جالبه، جالبه و شگفت‌انگیز، بسیار خوب. این عشق دلیل بر کمونیست بودن آنهاست یا مسلمان بودن من یا بالعکس؟ سرهنگ مولوی لبخندی زد، بعد با صدای کوتاه خندید و بعد با صدای بلند طبیعی و راحت میخندید. با علی نگاهی کرد و میخندید و آنقدر خندید که اشک از چشمهایش سرازیر شد. علی با دلگیری بلحتامیزی او را مینگریست. شما فوق‌العاده هستین دکتر، فوق‌العاده. راستش رو بگم، دلم میخواست از صمیم قلب، واقعا دلم میخواست برادر یا پسر عمویی مثل شما داشتم. حقیقتا از وجودش لذت میبردم و به وجودش افتخار میکردم. برادر براتون زیاده، اما پسر عمو گمان نمی کنم اشکالی داشته باشه. ما میتونیم با خلوص کودکیمون عهد پسر عمویی ببندیم و تا پایان عمر هم پسر عمو باقی بمونیم. جدی میفرمایید پروفسور؟ جدی میفرمایید؟ کاملا حاضرم بنویسم. نه احتیاج نیست، احتیاج به نوشتن نیست، فقط دست بدید و قول. آلنی دست سرهنگ مولوی را محکم فشرد و گفت: قول میدم پسر عمو جان، قول میدم که در هر شرایطی پسر عموی شما باقی بمونم. قبول. و من هم. حالا بگو پسر عمو جان، تو یک سازمان سیاسی چپ رو هم اکنون در سراسر ایران اداره میکنی نمیکنی؟ ابدا. من به هیچ وجه نه اهل چپم نه اهل راست، مستقیم. پسرمو تو در اروپا حدود 9 سال به شدیدترین صورت ممکن شب و روز 24 ساعت علیه نظام مشروطیت و حکومت سلطنتی جنگیدی. تو و پسرمو و همسرت در کنار تو، آیا این مسئله را هم انکار میکنی؟ قبل از اینکه انکار کنم از خودت سوال میکنم. من اگر شب و روز 24 ساعت کارم جنگیدن علیه چیزهایی که تو میگی بود، پس کی جراحی مغز رو یاد گرفتم و به حد فوق تخصص رسوندم؟ کی استاد دانشگاه شدم؟ کی در چندین رشته از صبح تا شب تدریس کردم؟ کی چندین زبان یاد گرفتم؟ کی در چندین رشته تخصص گرفتم؟ کی اون همه عمل جراحی ظریف و دشوار رو انجام دادم؟ کی اون همه مقاله علمی نوشتم؟ آیا به اعتقاد تو 9 سال برای گرفتن و پس دادن اونچه من گرفتم و برگردوندم کم نیست؟ برای خیلی از آدم ها واقعا کمه، اما برای تو پسرمو جان نه. ضمناً به هیچ وجه میل ندارم پای همسرم رو به میان بکشید، از این شوخی مطلقا خوشم نمیاد. پسرمو جان، این ما نیستیم که پای دکتر مارال آق اویلر رو به میان میکشیم، این خود دکتر مارال آق اویلره که وسط دعوایی ایستاده و با دندانهای بسیار تیزشون تک تک گوشت و استخوان ماموران دولت رو میکنند و تف میکنند. اتهام محضه. یک بار هم من گفتم، یک شب 4 فرانسوی مست اوباش به من و همسرم حمله کردند با چاقو و پنج مشت و ابزارهای دیگه. ما هر دو با اونها درگیر شدیم. همسرم چون قادر به هیچ نوع مبارزه ای نبود فقط گاز می گرفت. آیا به اعتقاد تو پسر عموی عزیز من، تمام کسانی که آدم کشان حرفه‌ای رو گاز می گیرن تا جان خودشون رو نجات بدن کمونیست هستند یا مسلمان تندرو؟ سرهنگ مولوی شادمانه و از ته قلب خندید. حقیقتاً گفتگو با شما چقدر مفرحه پروفسور. خب به این ترتیب اگر من الباقی این پرونده چند هزار صفحه ای رو هم ورق ورق بخونم، شما با همین شهامت ورق ورق اون رو انکار میکنید؟ بله. خب تا نخونید نمیتونم اظهار نظر کنم. من فقط اتهاماتی رو رد میکنم که نشون میده پام رو از محدودی قوانین مملکتی بیرون گذاشتم و قانون اساسی و اعتبار اون رو انکار کردم و نظام مشروطیت سلطنتی رو مورد تردید قرار دادم. اما در اینجا توجه به یک نکته بسیار لازمه و اون اینه که اگر شما واقعا سرگرم بازجویی از من هستید و به عنوان یک مقام رسمی در یک سازمان رسمی این کار رو میکنید، باید بگم که وجود چنین سازمانی صراحتا مغایره با قانون اساسیه و من حق دارم نسبت به اون معترض باشم. بنابراین اگر از من بخواید که در این مکان پای ورقه ای رو امضا کنم، هرگز این کار رو نمی کنم و اگر بخواید آنچه را که گفتم مکتوب کنم، این کار را هم نمی کنم. این کارها را البته در دادگستری و دادستانی و سایر مراجع قضایی البته به آسونی انجام میدم. بسیار خوب، امضا نمیگیرم، نوشته هم نمیخوام، ضبط صوت دائما کار میکنه و شما این مسئله رو به خوبی میدونید. فعلا یک سوال بسیار خالصانه دارم و یک درخواست کوچک. این سوال میتونه در آینده نزدیک یا دور به طور جدی از مرگ نجاتتون بده. پسرم، شما فکر میکنید که با استفاده از این روش انکار یک پارچه همه چیز از بیخ بن و خود رو سخت به کوچه علی چپ زدن ممکنه بتونید برای همیشه خودتون رو نجات بدید؟ شما تصور میکنید که حکومت اگر نتونه با حساب 2-2 تا 4 تا ثابت کنه که شما یک عنصر خرابکار و یک شورشی بسیار خطرناک مسلمان یا کافر هستید و نتونه اسناد و مدارک دقیق و کافی و محکم پسند ارائه بده، شما را آزاد میگذاره تا حکومت رو نابود کنید؟ واقعا اینطور فکر میکنید؟ شما دکتر آلنی آقایلر، پسر عموی عزیز من، صدها بار باهوشتر از آن هستید که نفهمید که حکومت برای نابود کردن مخالفان خود احتیاجی به دلیل و سند و مدرک نداره و احتیاجی نداره که چیزی رو که مطمئن میدونه و خیلی خوب هم میدونه به خود یا به دیگری ثابت کنه. دکتر، یادتون باشه که این بازی فقط دو طرف داره، یک طرف حکومت، طرف دیگر هم جناب عالی. این دو طرف از موضوع مورد دعوا به حد کافی خبر دارند. بنابراین چه لزومی داره برای اثبات اطلاع برای هم یا برای دیگران دلیل بیارند؟ شما دکتر آقایلر عزیز، من میدونم که چه جراح بی‌نظیری هستید و چه دانشمند بزرگی و میدونم که چه ارزش و اعتباری برای این مملکت دارید و دنیا چقدر به شما بها میده و احترام میگذاره، اما حکومتی که مصممه بمانه و به هر قیمت بمانه به این مسائل اهمیت نمیده و از جنجال‌های جهانی هم نمیترسه. شما شاید به دلایلی خاص تا کنون زنده موندید و شاید هم در پناه مقام منی علمیتان و شهرت جهانیتان بتونید یه چند سباهی بیشتر زنده بمانید، اما این همیشگی نیست و شما روی مو راه می روید. جواب نمیخوام، تفکر و تحلیل میخوام. این بازی به زودی تمام میشه. من نمیدونم بدن شما تا چه حد تاب تحمل داره، اما این رو میدونم که حکومت تاب تحمل شما رو نداره و حیف از شما. بسیار خوب، حال میمونه اون خواهش کوچک. ما مجبوریم نظیر این گفتگوی دوستانه را با همسر شما هم داشته باشیم. اگر ممکنه روزی و ساعتی رو برای این کار مقرر بفرمایید. قول میدم که این بار و تا زمانی که ممکن باشه اسباب کدورت خاطر ایشون رو هم فراهم نیاورم. خب چطور خبر بده که کی میتونه اینجا باشه؟ با نامه. نشانی اینجا رو که یاد گرفته اید؟ بله، خیابان ایران شهر جنوبی، نقش تخت جمشید، شماره 12. چشم. اما ضمن این که به قول پسر عموی عزیزم کاملا اعتماد میکنم، یادآوری میکنم که همسر من زنی بسیار حساس، عصبی و زود رنج. اگر او از چیزی برنجه، در واقع من رنجیدم. خب بسیار احتیاط میکنیم. امیدوارم امشب شب خوبی برای شما و همسر دانشمندتان باشه. علی با 3 قرص مسکن به سردرد بی پیری که داشت حمله کرد، اما نتیجه‌ای نگرفت و مجبور به تزریق یک مسکن بسیار قوی شد. آلنی به خود میگفت این مرد خیلی چیزها میدونه، اما معنای از این ستون به اون ستون رو نمیدونه. دیوانه مخبت به من میگه چون همه چیز رو میدونیم اقرار کن. مردک، اگر به صراحت اقرار کنم باز هم رهام میکنید که طرح خرابکاری های تازه رو بریزم؟ چند روز بعد مارال با سرهنگ مولوی دیداری به تقریب شبیه دیدار آلنی با مولوی داشت، اما قدری جدیتر. مارال در این گونه مواقع بسیار تلخ و عبوس بود. تنها حادثه‌ای که برای او اتفاق افتاد این بود که مأمور به هنگام نهادن یک صندلی برای مارال بانو در مقابل مولوی دستش تصادفاً به جامعه مارال خورد. مارال با سرعتی جنون‌آمیز انگار که برق او را گرفته پس کشید و تندخویانه گفت: دستتو به پا مرد، اگه یک بار دیگه این اتفاق بیفته باید بلافاصله منو اعدام کنید و الا لهتون میکنم. این رو مطمئن بدونید که شما هرگز بدون مجازات دستتون به من نخواهد خورد. سرهنگ مولوی حیرت زده نگاه کرد. مأمور گفت: هیچ قصدی در بین نبود خانم، دستم تصادفا گرفت به گوشه کت شما. سرهنگ مولوی بسیار آرام گفت: اینطور بیتاب نباشید دکتر، بر اعصابتون مسلط باشید. اگر زمانی خدای نکرده بخوان به شما دست بزنن، به این شکل ملاطفت‌آمیز و مؤدبانه نمیزنن و متاسفانه به اعتراضات کاملا اخلاقی شما هم توجهی نمی کنن. از اینها گذشته ما برای تهدید کردن آمدیم نه شما. من تایید می کنم که این آقای هیچ قصد و غرضی نداشته و شما هم امروز و این بار از هر لحاظ در امان هستید. من به پسر عموی خوبم استاد آقایلر قول دادم و بر سر قولم میمونم. حال بریم سر اصل مطلب. در همینجا میخواهم که خوانندگانم را از یک دردسر بزرگ خلاص کنم. در محاکمات عالی که بعدها چندین بار اتفاق افتاد پیوسته همین مجموعه مسائل مطرح میشد، البته در هر نوبت نسبت به نوبت قبلی دادستان لحن تندتر و خشونت بارتری برمیگزید و هر بار هم چند اتهام تازه به مجموعه اتهامات قبلی مضاف میکرد: قتل، انفجار، تخریب و باز هم قتل. آلنی هم در نخستین محاکمات از همین روش تظاهر به بلاهت استفاده می کرد و مطلقا همه چیز را انکار کردن، اما تدریجا لحن او نیز دگرگون شد و به جایی رسید که خواهیم دید. مارال بانو رایی همچون رای آلنی را پیمود، لیکن هنوز قدری فرصت هست. مارال بانو، مهدی محمدی خاطرت هست؟ مگر میشه که نباشه؟ یادت هست که داستان تفنگ کشیدن مادرم و استفراغ زرداب اون کارمند تریاکی و گفتگو با پدرت رو چگونه حکایت میکرد و میخندید؟ بله، چرا اینطور میگه آلنی؟ او رو کشتن؟ و قبل از اون که اعدام بشه انقدر اون رو شکنجه کردن که به دوستی و ارتباط با من اقرار کرده. بمیرم الهی، بمیرم الهی، عجب جوانی بود. اینطور اینها اینطور چطور میتونن به تاریخ جواب پس بدن؟ اینها اصلا تاریخ رو نمیدونن، فقط در زمان حال زندگی میکنن و زمان حال رو هم نمیفهمن، مثل کرمها، انگلها، مگسها. مارال بانو، افسر جوانی به نام مهران امینی رو بیاد میاری؟ چطور ممکنه فراموشش کرده باشم؟ سالها پیش به ما پیوست و به خراسان رفت. او را همانقدر شکنجه دادن که به ارتباط با ما اقرار کرده. و بعد؟ بله، او را هم کشتن. آه خدای من، خدای من، سرهنگ مولوی به همین خاطر بود که به من گفت: خانم، خون تمام جوانهایی که به شما می پیوندن و بعد از مدت کوتاهی یکایک از پا در میان به گردن شماست. خاطرتون باشه که شما نه برای برآوردن آرزوی جوانها که به قصد آرزو کشی پا به میدان گذاشتید. شما نمیتونید چیزی رو تغییر بدید، چرا که در عصر ما تغییر دادن به اراده افراد بستگی نداره، اما با وعده تغییر میتونید گلهای شاداب این باغ بزرگ را پیاپی پرپر کنید. جناب سرهنگ مولوی، من نمیدونم، ابدا نمیدونم که شما از کدوم جوانها، کدوم پیوند و کدوم پرپر شدن حرف میزنید، چرا که تخصص من به دنیا آوردن بچه هاست، نپرپر کردن گل ها. اما ایرو مطمئن میدونم که اگر جوانانی در این مملکت وجود دارند که با کسانی که از آینده بهتر حرف میزنن پیوندی میخورن و بعد به جرم باور آینده بهتر به دست مخالفان این آینده کشته میشن، مسئول و مجرم فقط و فقط قاتلان هستند، نه سخنگویان از آینده بهتر. در دنیای ما دیگه به هیچ ترتیبی نمیشه پرپر کردن گلها را توجیه کرد و خود را از دست فشار وجدان نجات داد، البته اگر پرپر کنندگان بدونن که وجدان چیه. سرهنگ: دکتر مارال آقایلر، من حس میکنم که علارغم این ظاهر بسیار ظریف و شکستنیتون، شما به مراتب بیرحمتر از دکتر آلنی آقایلر هستین و بسیار هم بیرحمانه تر عمل میکنید. شما صرفا به خاطر همین خشونت در آینده افسانه ای میشید. من میتونم شاید تو منم بر سر تمام زندگیم که شما یک قطعه سنگ را به عنوان قلب در بدن خودتون نگه میدارید. دعا کنید که همسرتون یا دخترتون یا عروستون هرگز گرفتار زایمان غیر طبیعی و یا هر ناراحتی صعب العلاجی مربوط به زایمان نشه، چرا که در اون صورت وادارتون نمی کنم که به خاطر نجات همسر، فرزند یا عروس خودتون هم که شده در برابرم زانو بزنید و التماس کنید و پوزش به طلبید، و وادارتون نمی کنم که فرق میان باغبانها و آنهایی را که وظیفهشون پر کردن گلهاست بفهمید. سرهنگ مولوی تیزهوش حاضر جواب کار کشته مبهوت شد. مبهوت از زن ایرانی چنین تصویری در ذهن نداشت. در پیش روی او زنی نشسته بود ظریف و زیبا، کوچک و باریک مثل گل مینا، مثل گل مینا کوچک و باریک، ظریف و زیبا. این گل اما زهر چکان بود انگار، و حرف از چکیدن هم نبود، سمشاران بگویی به، و چنان شره می کرد که انگار اعظم سخنرانان بدکینه عصر است که آنجا نشسته است. مولوی کوتاه آمد، نرم شد، عقب نشست و گفت: اگر حرف از کاشت و نگهداشت گل و گیاه باشد، باید بگوییم که شما جنگلبان هستید نه باغبان سرکار خانم دکتر آقایلر، چرا که در باغ نظمی هست و نظامی، اما در جنگل قانون وحش حکومت می کند و هر موجودی می تواند موجودات دیگر را فرو بکشد و بکشد و پاره پاره کند. در جنگل سازمان های نظامی سیاسی شما نظم و نظام قانون و قاعده وجود ندارد و همین نابودتان می کند. من که نمی دونم سازمان سیاسی نظامی چیه و تا این لحظه هم چیزی در این باره نشنیدم و حرفه و تخصصم ایجاب نمی کرده که همچون حرفایی رو بشنوم، و شوهرم هم هرگز در این باب چیزی نگفته. اما اگر قانون فرستادن یک گروه چاقوکش و آدم کش به در خانه مردمی است که به قصد خدمت به وطن از سفری دور آمدن، و قانون آوردن من به اینجاست و حرف زدن از این که هیچ همین یک بار به تن شما دست میزنیم و وقتی هم که بزنیم هیچ اعتنایی به قوانین و اصول اخلاقی شما نمی کنیم، من به شخص نه فقط جنگل که باغ وحش رو به این قانون سرای سرشار از نظم و نظام ترجیح میدم. سوال کنید تا جواب بدم و برم، وقت بحث ندارم. آلی گفت: عجب، پس این مرد جدن با ما درگیره و جدن برای درهم کوبیدن ما آماده است. آلی با مهارتی که حیرت همگان را برانگیخت، طی یک جراحی نمایشی کاملا استثنایی، سومین و آخرین عمل را شخصا روی پای یلماز مرادی انجام داد. نسچه های مرده را برداشت و نسچه های زنده سلامت را به جای آن گذاشت. آنها گذاشت. مارال به عنوان دستیار آلی را در این عمل بزرگ همراهی کرد. پزشک بیهوشی و پرستاران همه خودی بودند. مارال پیش از آن که یلماز را بیهوش کنند به او گفت: مرد، این بار اراده کن که برخیزی. معجزه در دست های جادوگر آلنیوجا نیست، در روح سرسخت خودته. پیش از آن که بیهوشت کنند 7 بار با ایمان و اطمینان به خودت بگو: من بلند میشم. من از اونها که مرض را در این مملکت توسعه میدن انتقام میگیرم. من ضربه های کاری تر از آن چه زدم به اینها میزنم. و بعد پزشک بیهوشی کار خودشو شروع میکنه. همچنان که یلماز به جهان بیخبری میرفت، مارال آرام آرام در گوشش نجوا میکرد: بخواه، بخواه، بخواه. اجازه بدهید داستان یلماز را در فصلی کوتاه و مستقلی بیاورم. حیف است که یلماز در آشوب اعمال آشوبگرانه مارال و آلنی از دست برود. اینک مقدمه‌ای بران فصل. آن زمان که آلنی این عمل را انجام می داد، حدوداً 2 سال از اسباب کشی یلماز نقاش به خانه تازه می گذشت. یلماز که در آن روزها به عنوان نقاش جوان ترکمن در مجامعی محدود کم و بیش شناخته شده بود، به اتفاق 2 دانشجو، یکی ترکمن و یکی غیر ترکمن اما اهل سنت، خانه کوچکی در حاشیه شهر اجاره کرده بودند که زیرزمینی بزرگی داشت. یلماز و دوستانش به کمک یک بنای سیاسی تازه از زندان رها شده مورد اعتماد، از کف این زیر زمین نقبی زدن به زیر زمین و آنجا زیر زمین دیگری ساختن و از آنجا هم راهی باز کردن به خانه‌ای که در کوچه مقابل بود و متعلق به صاحب خانه همین خانه که یلماز و دوستانش در آن منزل کرده بودند. و این صاحب خانه هم یک سیاسی حرفه‌ای قدیمی بود و از سرسپردگان به دو آقای لر. به این ترتیب جایی امن برای بایگانی شگفت‌انگیز و جادویی یلماز پیدا شد و مفری هم برای یلماز و دوستانش. یلماز و دو همکار به ظاهر دانشجویش به استخراج اسناد مدارکی که یلماز برای تألیف کتاب جنبش مردم ایران می‌خواست اقدام کردند و شبانه روز با شوری باور نکردنی جان کندند، کار کردند تا سرانجام یلماز آنچرا که زمانی تصادفاً کشف کرده بود و پی گرفته بود و به نتیجه مطلقاً باور نکردنی رسیده بود تنظیم و تألیف کرد و این اثر تاریخی سیاسی را به گروهی که آمادگی چاپ زیرزمینی اش را داشتن واسپرد. اثر زیر نام جنبش مردم ایران در مبارزه با استعمار پنهانکارانه چاپ شد و بسیار پنهانکارانه تر توضیح شد. اما همچنان که انتظار می رفت خیلی زود به دست سواک افتاد و سواکیان را بیش از تمام مبارزانی که کتاب را دیده و خوانده و بلعیده بودن به حیرت انداخت و البته گرفتار خشمی جنون‌آمیز کرد. این بسیار طبیعی بود که مؤلف این اثر منحصر به مرگی فجیع محکوم شود که از سوی سواک شده بود البته، اما آنچه این امر بسیار طبیعی را میتوانست به امکان وقوع برساند یافتن مؤلف اثر و همکاران او بود که ظاهراً دور از دست رس خبرچینان و جاسوسان و بازپرسان و بازرسان و همه گروه های تعقیب مانده بودند. هنوز هیچ دایره‌ای حتی بسیار بزرگ هم گرداگرد یلماز و یارانش نکشیده بودند تا با کوچک و کوچکتر کردن آن به مرکز دایره نزدیک و نزدیکتر شوند. اما وقوع چنین مصیبتی غیر ممکن نبود که البته سرانجام از پی دستگیری 3-4 تن از دارندگان کتاب و شکنجه خوفناک ایشان این دایره پدید آمد. به عنوان ادای دین بگذارید بگویم کسی که در انتقال اسناد بسیار مهم و حساس بایگانی یلماز بیشترین سهم را داشت بی بمانی بود، یک قهرمان بسیار پیر خمیدی سپید موی، زنی که عاشق مارال بود، عاشق آلنی بود و طبعا عاشق برادر کوچک این دو یلماز. بی بمانی هر روز در نهایت خونسردی و نشاط زنبیل خریدش را بر می داشت، سفره مخصوص نان را در آن می گذاشت که لای آن اسناد را نهاده بود و آهسته و لنگان می رفت و اسناد را در مکان امنی تحویل می داد و با نان داغ برشته بر می گشت. بی بمانی در سالهای پیش نیز در مواقع لزوم شجاعتهایی به خرج داده بود به یادماندنی، به حدی که زمانی یلماز مجبور شده بود بگوید بی یک روز به امید حق مجسمت را در یکی از میدانهای شهر بالای یک ستون بلند می کارند تا مردم بدانند که هیچ سنی برای جنگیدن علیه ظلم دیر نیست. آلنی زمان یلماز را به زیر تیغ عمل کشید که 7 ماه از انتشار کتاب جنبش مردم ایران گذشته بود. آلنی در طی سالهای گذشته از پی آنکه یلماز به گردآوری بریده‌های جراید مشغول شد کوشیده بود که این جوان افریج را برای یک جنگ تن به تن آماده کند تا اگر حادثه‌ای و برخوردی برایش پیش آمد مفت مفت به دست ایادی حکومت ستمکار نیفتد. به همین دلیل ابتدا با تفنگ و تپانچه بادی و سپس با تفنگ و تپانچه خفیف 9 میلیمتری و ندرتن در شرایط مناسب با گلوله‌زنی های جدی تر و سنگین تر تیراندازی های بسیار سریع و دقیق را به یلماز آموخت و یلماز هم فی الواقع شوقی عجیب و جنون‌آمیز برای این کار داشت. سرانجام زمانی رسید که آلنی فریاد زد: مرد چقدر خوب تیر میندازی، راستش تو با اینطور هدف زدنت منو میترسونی یلماز، همیشه انگار که هدف دشمن خبیث واقعیه، هیچ گذشتی نسبت به اون تک چوب یا سنگی که به آسمون میندازم هم نداری. اون دانه کینه که خودشان سالهای سال پیش در قلبم کاشتند حال به درختی بسیار تنومند و سر به فلک کشیده تبدیل شده. گلوله که چیزی نیست حکیم، زهری براشون تدارک دیدم که تا ابد میخورن و جان میکنند و میمیرن و باز جامشون برای همگنانشون پروپیمان میمونه. یلماز، ظلم تا ابد دوام نمیاره، مطمئن باش. ظلم متعلق به آثار ناآگاهی ملت هاست، متعلق به آثاری که مردم قدری و جبری مطلق هستند و به سرنوشت محتوم تغییر ناپذیر معتقدند. امروز دیگه شناخت به میدان آمده و شناخت در کنار ایمان جایی برای ستمکاران جهان باقی نمیگذاره. خدا کنه حکیم، خدا کنه. تو خوب و قانع کننده حرف میزنی، اما اوضاع روز به روز بدتر میشه. و این به خاطر اونه که مبارزه داره به نقطه اوج و برخورد نهاییش میرسه. دشمن حق داره با تمام قدرت به جنگه، چون بر سر تمام هستی خودش درگیره. ملان بانو را به صحرا باز فرستادند، قدری بینا و با امید آن که تدریجن بیناتر شود. دلش را گرم کردند و رهایش کردند. دردی محمد را هم آوردند و بردند، اما از خوب شدنش گذشته بود. آلنیمارال همچون دو گل آتش نامیرا در پای تخت ستم به زندگی پر شور و شر خیش بازگشتند. آنها در سال 38 به رگ زدند تا گروه های تازه نفسی را علیه حکومت شاه بسیج کنند و به راه بیندازند. هدف آنها رسماً برخورد مسلحانه با حکومت بود و پیریزی انقلاب. آلنیمارال دیگر عملاً خط فکری مشخصی را دنبال نمی کردند. این را پیش از این هم گفته بودم، اما در آن زمان مارال هنوز نسبت به معتقدات نظری و نظام سیاسی معینی دلبستگی هایی داشت که حال دیگر آن را هم از دست داده بود. گروه خیابانی، گروه جنگلی، گروه مدرس و گروه آرش از جمله گروه های کوچکی بود که آلنیمارال در راه اندازیشان نقش مؤثری داشتند و البته بیشتر مارال. مارال به نوعی مستی سیاسی گرفتار شده بود، مستی روحی، و چنان از خیش بریده بود و به فراخیش رسیده بود که آلنی همیشه غمزده و دلنگران میگفت: مارال بان، کشته شدن تو تاب نمیارم، به خدا که نمیارم، اینطور بیپروا نرون. و مارال لبخندزنان میگفت: چوپان، از همه حرفایی که زدی این یکی درستره که گفتی، یا به این میدان نیا یا تمام بیا، جنگ کاهلانه همیشه به سود دشمنه، کجدار و مریض حرف مفت مفته، بادیه‌ای که کجش داشتی و نمیریزه در واقع چیزی در آن نیست که بریزه، بادیه‌ای که لبالب شد یک ذره هم نمیشه کجش کرد، هیچ موجودی در دنیا نفرت انگیزتر از عاشق نیمبند نیست. و آلنی دل افسرده زیر لب زمزمه می کرد: بله صاحب قبل از من گفته، دیوانه‌ای که می رمد از سنگ کودکان، بیرون کنش ز شهر که کامل عیار نیست. و این مرال آنچنان توی دست قانع بی آرایش سبک و سلامت میزیست که آلنی پیوسته با حسرت میگفت: کاش توقعی داشتی، کاش چیزی میخواستی، کاش امری داشتی، اعتراضی داشتی، این روزی دائم روح چیه که گرفتی؟ اما آلنی خود روزهی بی افطار داشت و به همین علت هم نمیتوانست مرال را به بهرهگیری شخصی از زندگی برانگیزد. ساواک متوجه حضور چند خرابکار حرفه‌ای آموزش دیده که کارشان به راه انداختن و آماده کردن گروه‌های خرابکار است شده بود، اما آلنی و مارال به علت وصول به تخصص و تجربه کافی، همانطور که سرهنگ مولوی گفته بود، دم لای تله نمی‌دادند.